بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در برهان 15 در رابطه با این موضوع که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بعد از اثبات ثانه و بعد از اثبات تدبیر ثانه، فرمودن که هر حادثه‌ای و هر اتفاقی که در ملک ثانه مدبر واقع میشه، این حادثه و این اتفاق به خواسته صانع مدبر، به علم صانع مدبر و به قدرت صانع مدبر هست، یعنی به علم خدا، به خاص خدا و به قدرت خدا. ولذا ما عنوانی و بحثی به لفظ تصادف در عالم نداریم، یعنی اتفاقاتی که واقع میشه در واقع امر، در حق مطلبش، در حق حکمتش، اتفاقات به تعمد و به خواست صانع حکیم هست، به تعمد خدای متعال واقع میشه، اگرچه به حسب اشخاص ظاهربین بر حسب تصادف باشه. مطلب بسیار مهمی هست و فرمودن که این مطلب مهم اگرچه صاحبان عقول با عقلهای خودشون حقیقتش را درک میکنن و برش اقرار دارن و اذعان دارن، ولی در نزد اتفاقات و در نزد حوادث دچار دستپاچگی میشن، دچار تحیر و اضطراب میشن، و این اضطراب حکایت از این داره که این معتقد با جان این معتقدین یا به اصطلاح با گوشت و خونشون آمیخته نشده. علامت این معتقد این هست که شخص معتقد در نزد حوادث و اتفاقات سکون بال داشته باشه، متحیر نشه، دستپاچه نشه، مضطرب نشه. و مثال هم زدن، مثل شمشیری که در دست صاحب شمشیر باشه و قرار باشه با این شمشیر گردن شخصی را از بدن جدا کنن، و این شخص بدانه که اگر التماس بکنه دست از کشتن او بر می دارن. این شخص اگر شخص صاحب فهمی باشه، با شعوری باشه، التماس را به صاحب شمشیر میکنه. طبعاً طبیعتاً طبع خودش، از روی طبع خودش التماس را به صاحب شمشیر میکنه، به طبع، نه به شمشیر، چون میدانه شمشیر سبب و آلت در دست صاحب شمشیر است. در ملک خدا هم همین جوره، شخص عارف، شخص با بصیرت، شخصی که این معتقد را برش تمرین کرده، بر این معتقد معرفت حاصل کرده، در نزد حوادث و اتفاقات، در نزد اسباب التماس نمی کنه، اسباب را صاحب استقلال در فعل خودشون نمی دانه، تضرعش را و التماسش را در نزد صاحب سبب میکنه، به درگاه خدا التماس میکنه. اگر هم که سببها را، اسباب را در مواضع خودش استعمال میکنه، از باب اسباب داخل میشه، از باب اسباب صاحب سبب را میبینه، اسباب را مستقل نمیبینه، اسباب را محتاج و فقیر و تابع صرف در نزد صاحب سبب میبینه. اعتقاد از کجا ناشی بشه؟ از اینکه شخص بدانه، معرفت پیدا کنه که هر اتفاقی که، هر حادثه‌ای که در ملک خدا واقع میشه، این اتفاق به خاص خدا، به علم خدا و به قدرت خدا هست. در ادامه این مبحث فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که خدای متعال هر فعلی را و هر امری را در ملک خودش به واسطه اسباب خودش جاری میکنه. اب الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. خدا هر شیئی را به اسباب خودش جاری میکنه. مثلا اگر که قرار باشه کشتی را در دریا حرکت بده، به واسطه باد حرکت میده. اگر قرار باشه هوا را حرکت بده و باد را احداث کنه، به واسطه خورشید و اشعه کواکب حرکت میده. پس خدا هر فعلی را و هر امری را در ملک خودش به واسطه اسباب خودش جاری میکنه. اب الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. و هر اتفاقی که، هر پیش آمدی که، هر ترقی که، هر تعینی که در ملک خدا برای هر شخصی و هر شیئی واقع میشه، به واسطه اسبابه، به واسطه سبب هاست. خدای متعال به واسطه اسباب فعلش را و امرش را جاری میکنه. مثال زدن، فرمودن مثلا خدا شخصی را مشیتش بر این قرار گرفته که فقیر کنه، اسباب فقر را برای او مهیا میکنه، اسبابی مهیا میکنه که این شخص اون مالی را که در دست داره از دست بده، و اسبابی مهیا میکنه که این شخص به مال دیگری دست پیدا نکنه. هرچه هم این شخص تلاش میکنه، میبینیم که به اون خواسته خودش نمیرسه، چون خدا خواسته این شخص فقیر باشه. خدا خواسته شخصی غنی باشه، ثروتمند باشه. اسباب غنا را، اسباب ثروت را برای این شخص مهیا میکنه. به واسطه این اسبابی که برای اون مهیا میشه، مثلا اگر شخص دیگری در یک ساعت یک مبلغی، یک مقداری میتوانه کسب کنه، اسبابی برای این مهیا شده که در یک ساعت هزار برابر اون را میتوانه اکتساب کنه. به واسطه اسبابی که خدا برای این شخص مهیا کرده، این شخص را ثروتمند میکنه. خدا خواسته شخصی مثلا جاهل باشه، اسباب جهل برای او مهیا میکنه، مشغله های متعدد، افکار متعدد، اوهام متعدد، فکرها و خیالات متعدد، دردسرهای خلاصه متعدد برای این شخص مهیا میشه، و به واسطه این اسباب این شخص از تحصیل علم محروم میشه. خدا مشیتش بر این واقع میشه که شخصی عالم بشه، اسباب تحصیل علم برای او مهیا میکنه، اسباب تحصیل علم مهیا میکنه. به واسطه این اسباب دسترس پیدا میکنه به شخص عالم، برای او نشاط علمی پیدا میکنه، برای او فرصت فکر کردن پیدا میکنه، اشتیاق در علم پیدا میکنه، برای او خلاصه یک نوع قریحه در تفهیم حاصل میکنه، به واسطه اسباب این شخص صاحب علم میشه، عالم میشه. پس خدا هر کاری در ملکش انجام میده، جاری میکنه، به واسطه اسباب اون کار هست، به واسطه اسباب هست. حدیث خاص هم داره، ابا الله ان یجری الاشیاء الا به اسبابها. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در این عبارت و در این حقیقت بعضی ها استشمام جبر کردند، بعضی ها بوی جبر به شامشون رسیده، بوی جبر می فهمن از این که خدا به واسطه اسباب خودش فعلش را و امرش را در ملکش جاری می کنه. بعضی ها بوی جبر از این می فهمن که اگر قرار هست و قرار باشه که هر فعلی هر امری در ملک خدا به خاص خدا صورت بگیره، پس دیگر شخص مؤمن و شخص کافر در ایمان خودشون و در کفر خودشون خواستشون و اختیارشون اینجا مطرح نمیشه، مطرح نیست، چون شخص مؤمن به خواست خدا مؤمن شده و شخص کافر به خواست خدا کافر شده. پس ایمان مؤمن به اختیار خودش نبوده و کفر کافر هم به اختیار خودش نبوده، از روی جبر این مؤمن شده، او کافر شده، پس ثواب دادن این و عقاب کردن او از روی عدل صورت نمیگیره، چون از روی عدل وقتی صورت میگیره که به اختیار اینها باشه، به اختیار شخص مؤمن باشه و شخص کافر ایمان و کفر. اینجا به خاص خدا بوده، اینها نقشی در ایمان و کفرشون نداشتن. اینجا از این عبارات شخص کفر میفهمه، ظلم میفهمه، جبر میفهمه. فرمودن بزرگوار در جواب بر این سوال که خدای متعال به واسطه حجتهاش علیهم السلام به ما ابلاغ فرموده، رسانیده که در ملک خدا نه جبری وجود داره و نه تفویض، لا جبر و لا تفویض، بل امران بین الامرین، بلکه در فعل الهی، در امر الهی امور بر حسب اختیار و عدل جاری میشه، جبری و تفویضی در ملک خدا وجود نداره. پس اون شخصی که از این عبارات استشمام بوی جبر کرده، رایحه جبر به مشامش رسیده، اشتباه کرده، یعنی اشتباه نظر کرده، اشتباه درک کرده، اشتباه فکر کرده، راه فکرش اشتباه بوده. اگر راه فکرش صحیح می بود، نمی بایست که جبر در ملک خدا بفهمه یا تفویض در ملک خدا بفهمه. راه فکرش اشتباه بوده، نظرش، راه نظرش اشتباه بوده. بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که پس اول می دانیم به واسطه ابلاغ حجج علیهم السلام در ملک خدا جبر و تفویض نیست، چه بفهمیم و چه نفهمیم. این باید معتقد ما باشه. فردای قیامت، فردای حساب کشی، فردای مؤاخذه، از ما مؤاخذه خواهند کرد اگر برخلاف این معتقد اعتقاد بکنیم. یک عمر بیشتر نداریم، عمر محدود، و اون طرف یک حیات و یک زندگانی نامحدود. پس صرفه در این هست که آنچه حجتها علیهم السلام به ما رسانیدن، حجتهای صادق مصدق صلوات الله علیهم، برش اعتقاد بکنیم، قلبمون را بر این کلمات مبارکی منعقد کنیم، عقد کنیم در قلبمون عباراتشون را، برش معتقد باشیم، چه بفهمیم و چه نفهمیم. پس می دانیم، یعنی این را اعتقاد می کنیم که در ملک خدا جبر و تفویض وجود نداره، بنابر عدل خداست و حتی بنابر بالای عدل بر فضل خداست بر رحمت خداست و هیچ جبری و تفویضی در ملک خدا واقع نمیشه و محال وقوعش. این مطلب بعد. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه. حالا انشاءالله اگر توفیق خدا باشه این را بفهمیم چجور جبر و تفویض در ملک خدا نیست. فرمودن که برای فهم این مطلب اگر که انشاءالله توفیق برای ما حاصل بشه این را غیر از این که برش اعتقاد داریم بفهمیمش، ولی نفهمیدنش دلیل بر انکارش گفتیم نیست. فهم این مطلب را فرمودن، راه فکر این مطلب را، راه فکر برای اینکه بفهمیم بایستی راه فکر را به ما برسانن، به ما دلیل را و برهان را القا کنن. هر چیزی را فهمیدنش و درک کردنش یک راه داره، راه فکر داره، راه فهم داره. مثلا اگر بخوایم یک رنگی را ببینیم، یک رنگی را بفهمیم، نمیتوانیم از راه گوش، از راه صدا این رنگ را بفهمیم، باید از راهش داخل بشیم. راه فهمش چشم است. بخوایم صدا بفهمیم، راه فهم صدا چشم نیست، اینجا راه فهم صدا گوش است. این مسئله هم راه فکر داره، راه فهم داره. بایستی راه فهمش را به ما القا بکنن و با مدرک مخصوص به خودش، با اون مشعل و فهم مخصوص به خودش از این راه فکر داخل بشیم، انشاءالله مسئله را به توفیق حجت علیه السلام بفهمیم. راه فکر این است. فرمودن که در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، لغت جبر و تفویض که محال هست در ملک خدا واقع بشه با اون تعریفی که به ذهن افراد عوام متبادر میشه، تعریف اهل بیت با تعریف عوام متفاوت. اون جبر و تفویضی را که بیان میفرماد، لغت جبر و لغت تفویض معنایی داره که معنا را شخص صاحب مراد، شخص بیان کننده باید معناش را به ما برسانه، باید معنا را از شخص شاعر اخذ کنیم، یعنی شخصی که صاحب این بیانه، صاحب این کلامه. معنای جبر و معنای تفویض، معنای جبر و تفویض در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام، جبر و تفویض محال با جبر و تفویضی که متبادر به ذهن عامه میشه، عوام میشه، متفاوت. جبر و تفویضی که محال هست در ملک خدا صورت بگیره که بهش اصطلاح میکنیم برای اینکه از اون نوع دیگرش بتوانیم این را جدا بکنیم، اصطلاح میکنیم جبر و تفویض حکمی. جبر و تفویض حکمی که در ملک خدا محال هست واقع بشه، در ضمن یک مثال بیانش فرمودن. جبر و تفویض حکمی در ضمن یک مثال، مثال نماز شخص نمازخوان بود، نمازگزار بود. شخصی من زید شروع میکنم به نماز خواندن. یک در اینجا در این نماز خواندن وقتی نگاه میکنه یک ناظر خارجی، یک فعل میبینه، فعل نماز خواندن. ولی وقتی دقت کنه در این فعل، میبینه این فعل از دو قسمت تقسیم شده، از دو قسمت تشکیل شده، از دو حیث این فعل تشکیل شده. هر فعلی در ملک خدا از این دو حیث تشکیل شده. این خیلی مهمه. هر فعلی در ملک خدا از دو حیث تشکیل شده. نمازی که من نمازخوان، من زید نمازخوان میخوانم، این نماز از دو حیث تشکیل شده. حیث اولش نماز گذاردن منه. من زید دارم نماز میگذارم، نماز به جا میارم. حیث دومش واقع شدن، صورت وقوع نمازه، خوانده شدن نمازه، داره نماز اینجا خوانده میشه، نماز اینجا تشکیل میشه. پس یک حیث صدور داره، یک حیث وقوع داره. حیث صدورش من نماز گذارم، حیث وقوعش این نمازی هست که خوانده میشه. یک حیث صادر شدن داره، یک حیث واقع شدن داره. اگر این دقت داره، اینجا باید دقت کنیم، میخوایم معنای جر و تفویض حکمی را اینجا بفهمیم. در حیث صدور که من نماز خوان باشم و دارم نماز میخوانم، اگر من نماز خوان نماز بخوانم، به جای این که نماز خوانده بشه، نماز واقع بشه، روزه واقع بشه، این میشه جبر. اصلا به طور مطلق همچو چیزی در ملک خدا محاله، حتی تصورش را هم نمیشه کرد. من زید نماز بخوانم، اینجا روزه وقوع پیدا کنه. من زید راه برم، اینجا نشستن واقع بشه، محاله. این میشه جبر. یعنی من یه کاری بکنم یه کار دیگری ایجاد بشه، این میشه جبر. جبر در ملک خدا محاله. تفویض یعنی چه؟ در این مثال تفویض یعنی این: من زید در حیث صدور، من زید نماز نخوانم، من نماز نخوانم ولی نماز خوانده بشه، این میشه تفویض. تفویض در ملک خدا محاله. من باید نماز بخوانم که نماز من خوانده بشه، شخص دیگر نمیتوانه نماز بخوانه نماز من خوانده بشه، شخص دیگر نمیتوانه ببینه دیدن من حاصل بشه، واقع بشه. من حتی نماز خواندن خودم را، دیدن خودم را، نماز خواندن خودم را، حتی به خود نماز هم نمیتوانم تفویض بکنم که من نماز نخونم، نماز خواندن خودش حاصل بشه، این میشه تفویض. پس جبر و تفویض در ملک خدا محاله. به این معنا یعنی خدا هر چه را آفرید اون شی همونطور آفریده شد. این معنی اختیار جبر و تفویض حکمی در ملک خدا محاله. این یک بخش از مطلب که تفصیلش را در کتاب فطرت السلیمه، اونجا الحمدلله از بیانات مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه، به شرح مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه تحقیق کردیم. خلاصش این شد. بعد میرسیم به جبر و تفویض عرفی. یک جبر و تفویضی هم داریم که غیر از این جبر و تفویض هست و اون چیزی هست که در اصطلاح مردمه. این جبر و تفویضی که در اصطلاح مردم هست در ملک خدا محال نیست. در ملک خدا صورت وقوع زیاد داره. مثلا شخصی ادعا میکنه که من شخص طلبکاری هست، ادعا میکنه میگه از تو انقدر من طلب دارم، در حالی که من میدانم از من طلبی نداره، به زور مال من را میگیره. یا مثلا شخصی هست یک کاری را توانایی انجامش را نداره، میاد تنبیهش میکنه چرا نمیتوانی این کار را انجام بدی. یا یک شخصی هست یک عادتی را نمیتوانه ترک کنه، سختش هست، قدرت ترک نداره، بیاد این را تنبیهش کنه چرا این کار را انجام دادی. پس جبر و ظلم در ملک خدا فراوانه، تفویض هم در ملک خدا فراوانه. مثلا من به آقای زید بگم آقای زید از طرف من برو فلان ملک را خریداری کن، از طرف من فلان کار را انجام بده، تفویض در ذهن مردم، در تبادر ذهن مردم هست در ملک خدا. این جبر و تفویض، مراد اون جبر و تفویضی که منظور امام علیه السلام هست و در ملک خدا محاله، با اون جبر و تفویض متفاوته. مراد امام علیه السلام این جبر و تفویض نیست، اون جبر و تفویضی که در ملک خدا محاله. یه قدم میایم جلوتر، میایم روی این جبر و تفویض عرفی صحبت میکنیم. جبر و تفویض عرفی، فرمودن که جبر و تفویض عرفی در ملک خدا فراوانه، خدا خلقش کرده و هست این جبر و تفویض. ظلم کردنها، مظلوم واقع شدنها، ظالمین، جابرین، مجبورین در ملک خدا فراوانه. خب اینجا یک دقت نظر دیگری هم داره. آیا بین خدا و خلق این نوع جر و تفویض برقرار میشه یا نمیشه؟ یعنی میشه خدا یک کسی را ظلم کنه بر یک کاری، مجبور کنه بر یک کاری، مثلا دست و پاش را ببنده، نتوانه نماز بخونه، بعد ببرتش جهنم بگه چرا نمازت را نخواندی؟ آیا یک همچو جبر و تفویض عرفی در نسبت بین خدا و خلق برقرار میشه یا نمیشه؟ فرمودن که این جبر و تفویض عرفی نسبتش در بین خلق با خلق برقرار میشه، چون بین خدا و خلق نسبتی نیست، بین خدا و خلق نسبتی نیست که این جبر و تفویض برقرار بشه. پس این جبر و تفویض عرفی در بین خلق و خلق برقرار میشه. مثال هم زدن به جسم مطلق و اجسامی که در این عالم جسم هست. مثلا اگر خورشید زمین را روشن میکنه، این نسبت روشن کردن و روشن شدن بین خورشید و زمینه، نه بین جسم مطلق و زمین. اگر آتش آب را خاموش میکنه، نسبت خاموش کردن، نسبت تضاد بین آتش و آبه، نه جسم مطلق با آب. پس به همین مثالی که زدیم فهمیده میشه بین خدا و خلق نسبتی برقرار نیست که جبر و تفویض عرفی ثابت بشه. این مورد بعد. مورد بعد داریم یک یادآوری میکنیم، چون چند جلسه گفتیم بینش فاصله افتاد. مورد بعد فرمودن حالا که جبر و تفویض نسبی بین خلق و خلق برقرار میشه، نسبی که میگیم یعنی که نسبت جر و تفویض، نسبت جر و تفویض بین خدا و خلق نیست و بین خلق و خلق هست، در اینجا یک سوال دیگر مطرح میشه. این سوال این هست: خدای متعال، گفتیم خدا نمیشه نسبت داشته باشه یا نسبت بدیم ذاتش را به خلق. خدای متعال ظهوراتی، حجتهایی از جنس خلق در میان خلق قرار داد که هر نسبتی که قرار بین خدا و خلق باشه بین این حجتها و خلق باشه. یعنی اگر خواستن مثلا عرض حاجتی به خدا بکنن، به گوش خدا برسانن، گوش این حجت گوش خدا هست. اگر خواست خدا کلامی را به این خلق بیان بکنه، زبان این حجت زبان خدا هست. پس خدا حجتهایی را در میان خلق خودش قرار داد، نسبتهای این حجتها با خلق را نسبت خودش با خلق قرار داد. مثلا اگر مردم با این حجت بیعت کردن، یعنی با خدا بیعت کردن، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. اگر دست حجت روی دست مردم قرار گرفت، یعنی دست خدا اینجا قرار گرفته، ید الله فوق ایدیهم. اگر حجت به قرآن تلاوت کرد، یعنی خدا قرآن را تلاوت کرده، انه لقول رسول کریم. اگر گفتن مثلا این حجت فقیر بی پوله، یعنی گفتن خدا بی پوله، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. هر چه نسبت قرار باشه بین خدا و خلق برقرار بشه که محاله، بایستی بین حجت و خلق قرار و خلق برقرار بشه که این نسبت بین حجت و خلق را خدا قرار داد به عنوان نسبت خودش و خلق. این پله بعدی. حالا رسیدیم به پله آخر. در اینجایی که نسبت بین حجت و خلق برقرار شد، حجت ها علیهم السلام آمدن شریعت ها را، شریعت را در بین مردم قرار دادن و با این شریعت با مردم رفتار کردن. در این شریعت بعضی چیزها به نظر به حسب ظاهر ظلم به نظر می رسه. گفتیم اینجا هر نسبتی برقرار بشه به خدا برمی گرده. پس گفتیم در ذات خدا نسبت نیست با خلق، نسبت بین حجت ها و خلق برقراره. این شریعتی که قرار دادن، این شریعت بعضی چیزهاش در ظاهر ظلم به نظر میرسه، جواب از این چه میشه؟ جواب از این میشه. اول اعتقاد ما باید این باشه، وقتی صانع مدبر حکیم را فهمیدیم، یقین کردیم، وقتی وجود حجتها را یقین کردیم، وقتی حجتهای صادق فرمودن که خدای متعال یعنی ظهورات خدا یعنی شریعت خدا نسبت به مردم ظلمی روا نمی داره، باید یقین کنیم، اعتقاد کنیم که اوامر و نواهی این شریعتهای مقدسه اگرچه بعضی ها به حسب ظاهر درش ظلم میبینن، ولی باید یقین کنیم که همش از روی عدل خداست و از روی فضل خداست. مثال زدن، شخصی که دچار یک نوع بیماری مثلا محرقه هست، عسل برای او ضرر داره، این شخص هوس عسل کرده، این را طبیب مهربان، پدر مادر مهربان دستش را میبندن، عسل را از این من میکنن، شخص داد میزنه من هوس عسل کردم، اینها هم محکم قیدش میکنن، میگن غلط کردی که عسل بخوری، چون دلسوز این شخصن، چون نمیخوان این شخص هلاک بشه، به حسب ظاهر دارن ظلم میکنن، سخت میگیرن، شدت میگیرن، ولی به حسب باطن از روی عدل، بلکه بالای عدل، از روی فضل دارن به این بیمار رفتار میکنن، چون دوستش دارن، چون دلسوزشن، چون نمیخوان هلاک بشه، دلشون برای این میسوزه. اما یک پیرزن جاهل باشه، یک شخص نادان باشه، بگه این عسل میخواد، هوس کرده، بخواد خودش رو هم پیش این شیرین کنه، محبوب کنه، یک ریایی هم اینجا به کار ببره، ورداره ظرف عسل را بیاره به این بنوشانه، این هم از روی این عسل هلاک میشه، اگرچه ممنون این شخص جاهل میشه، اگرچه به حسب ظاهر میگیم لطف کرد در حق این، چقدر بزرگواره، چقدر مهربانانه با این رفتار کرد، ولی این شخص جاهل در حق این بیمار ظلم کرد، در حق این بیمار ظلم کرد. شرایع هم همینطوره، شریعتهای الهی، شریعتهای آسمانی، این شریعت مقدسه همین مثال را داره، اگرچه به حسب ظاهر تکلیفه، کلفت داره، سخته، بعضی از امورش را انسان واقعا میخواد جان بکنه، برخلاف طبعه، برخلاف هوا هست، برخلاف هوس هست، برخلاف طبع منه، طبع من انسان، برخلاف طبیعت منه، روح که من روحی و طبیعتو خلاف کینونتی، این شریعت برخلاف طبایعه، کلفت داره، تکلیفه، ظاهرش ظلمه به نظرها، ولی از روی دلسوزی وضع شده، از روی کرم، از روی رحمت، از روی لطف خدا، چون طبیعت من را هلاک میکنه، هواهای من و هوسهای من را هلاک میکنه، من را بیچاره میکنه، به نفع منه، اگرچه برای من سخت باشه. پس این رسیدیم به بحث آخرش. در اینجا مسئله دیگری باز عنوان میشه، فقط یک چند خط، چون وقت هم گذشته، یک یادآوری داشتیم، یک چند خط را میخوانیم، انشاءالله باز بقیهش جلسه بعد باشه. میفرماد و اگر بگویی که آنچه گفته شد ظاهراً حق بود و انبیا و اولیا علیهم السلام صلاح و فساد مردم را به ایشان گفته اند، ولیکن در واقع ظلم شده، چرا که کاری را که من باید بکنم لا محاله خواهم کرد و نمیتوانم نکنم، چنان که در بیانات گذشته تو هم اشعاری به این مطلب داشت، چرا که گفتی هر چرا که سان خاص موجود کند میکند لا محاله، و آن چرا که نخاص موجود نکرده، پس از آن جمله از افعال و اقوال و اعتقادات چه خوب و چه بد، پس اگر خواستم که من گرسنه شوم میشوم، و اگر خواسته چیزی بخورم میخورم، و اگر خواسته حلال بخورم میخورم، و اگر خواسته حرام بخورم میخورم، و اگر نخواسته گرسنه شوم نمیشوم، و اگر خواسته نخورم نمیخورم، و اگر خواسته سفری بکنم میکنم، و اگر خواسته نکنم، و اگر نخواسته نمیکنم، مثل آن که شخص غیبگوی ساده خبر دهد که تو فردا گرسنه خواهی شد و چه چیزی خواهی خورد و به جنگ خواهی رفت و فتح خواهی کرد یا شکست خواهی خورد، پس چون فردا شود آنچه را که خبر داده لا محاله خواهد شد و نمی شود که نشود، چرا که فرض این است که خبر دهنده صادق است، یارم مالی است، استاد ماهر در علم رمل، یا جفاری است، یا منجمی است، یا خواب راستی دیده، یا فالی زده، یا از برای او کشف شده و امثال اینها. می‌فرماید در اینجا که فهمیدیم شرایع از روی رأفت خدا، رحمت خدا، دلسوزی حجت ها علیهم السلام وضع شده، به نفع ما هست، به حیات ما هست، نفع داره برای ما، سود داره برای ما، نفع ما را خواستن، از ضرر ما نگرانن، ناراحت میشن، راضی به هلاک ما نیستن حجت ها علیهم السلام، از پدر و مادر به ما مهربانترن، از خود ما به ما مهربانترن. حجت هایی که مهربانی اینها مهربانی خدا هست. اینجا میفرماد یک سوالی باز مطرح میشه، خب آمدن حجت ها علیهم السلام دلسوزانه اینقدر به خودشون سختی دادن، اینقدر اذیت شدن، اینقدر زحمت کشیدن که ما را نجات بدن. اینجا باز این شبهه مطرح میشه، خب اگر من بخوام مؤمن بشم، اگر خدا بخواد من مؤمن میشم، دست من که نیست. اگر نعوذ بالله شخصی کافر میشه، خدا خواسته کافر شده، دست او نیست. این شریعتی را که قرار دادن اگر برش موافقت بشه و مخالفت بشه، باز به خواست خداست، به دست شخص نیست. پس این چجور اینجا اختیار ثابت میشه؟ به خصوص بعضی چیزها را هم که میشنویم، مثلا گفتن که شخص ششنگشتی هیچ وقت این شخص عاقبت به خیر نمیشه. خب نگاه میکنیم این بیچاره چه تقصیری داره؟ از شکم مادر یک نوزاد متولد شده، 6 تا انگشت داره، این چه تقصیری کرده که بایستی این را عذابش کنن؟ این که نخواسته بود، این به خواست خدا 6 تا انگشت در دستش قرار گرفت، این چه تقصیری داره؟ به خصوص این موارد هم اینجا مطرح بشه. میخوایم به این سوال جواب بدیم، به این شبهه که وقتی شریعتها را قرار دادن، عمل به این شریعت ها اگرچه به خواست خدا بود ولی به اختیار مکلف بود، در اون چیزی که صاحب اختیارش کردن، در اون چیزی که بهش اختیار دادن، اگرچه به خواست خدا هست، به خواست خدا هست، این قاعده رد نمیشه، ولی به اختیار مکلف واقع میشه. یعنی این دو مطلب با هم جمع میشه، خواست خدا منافات با اختیار مکلف نداره، خواست خدا و علم خدا، علم خدا منافات با اختیار مکلف نداره. انشاءالله در جلسات بعد این مطلب را انشاءالله تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.